أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطاغوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. در جریان مبارزه بنی اسرائیل عرض شد که اینها به پیامبر عصرشون گفتند کسی که زمامداری جنگ را به عهده بگیرد برای ما مبعوث کن، یعنی از طرف خدای سبحان کسی به عنوان فرمانده جنگ مبعوث بشود. و انگیزه مبارزه اونها هم این بود که تبعید شده بودند. معلوم می شود اگر کسی تبعید شد برای آب و خاکش هم بجنگد، این راهش راه خداست. گرچه احتمال داده می شود که این وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا نظیر اون آیه سوره حج باشد که دلیل اخراج و تبعید یک عده را همون حق پرستی اینها دانستند، که اینها چون موحد و حق پرست بودن اونها را از دیارشون بیرون کردن. هیچ گناهی نداشتن مگر حق پرستی، جرمی نداشتن الا ان یقولوا ربنا الله. علی ای حال اطلاق آیه هر دو قسم را شامل می شود. مطلب مهم آن است که این گروه بنی اسرائیل که دیدن از طرف خدای سبحان طالوت به عنوان فرمانده جنگ انتخاب شد، گفتن او نمیتواند فرمانده جنگ باشد و نحن احق بالملک من. این نحن احق بالملک من یا بر اساس خودبینی است، نظیر سخن شیطان که گفت انا خیر من که بحثش در جلسات قبل گذشت، یا بر اثر اون بینش مکتبی است که نسخ را و بدا را انکار می کردن. می گفتن چون نبوت و ملک در دودمان ماست و نسخ در تشریع و بدا در تکوین راه ندارد، نه نبوت از دودمان ما گرفته می شود نه ملک و فرمان روایی از دودمان ما گرفته می شود. لذا می گفتند و نحنو احق و بالملک منه. این دو مطلب در سوره مبارکه مائده هست. مطلب اول این که خداوند نبوت را و همچنین سلطنت را در دودمان بنی اسرائیل قرار داد. آیه 20 سوره مائده این است: و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. بیت نبوت و بیت سلطنت را خدای سبحان در بین شما قرار داد. البته اونها که ملوک بودند در سایه رهبری انبیاء کار میکردند، یا شخص واحد هم نبی بود و هم ملک مثل سلیمان و داوود امثال ذلک، یا اگر کسی نبی بود و دیگری ملک، اون ملک در حقیقت زیر پوشش این نبی کار میکرد که ملک بالاصاله از آن این نبی بود و اون ملک در تحت راهنمایی این پیامبر سلطنت میکرد نه در مقابل او. پس نبوت و سلطنت را خدای سبحان به بنی اسرائیل داد. در همین سوره مبارکه مائده آیه 64 تفکر بنی اسرائیل را نقل میکنند که میفرماید اینها قائل به نسخ و بدا نیستند. و قالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. یهود میگوید دست خدا بسته است. این که میگوید دست خدا بسته است یعنی اون چی که باید در ازل بگذرد گذشت. جف القلمو به ما کان. تغییر نه در شریعت ممکن است، لذا دین یهودیت را ابدی میپندارم، و نه در تکوین ممکن است، لذا سلطنت را برای همیشه در دودمان بنی اسرائیل منحصر میپندارم. چون نسخ در شریعت را منکرن، لذا به پیامبری بعد از موسی کریم سلام الله علیه ایمان نیاوردن و چون بدا را در تکوین منکرن، میگوین این سلطنت که در بنی اسرائیل است نمیشود به دیگران منتهی بشود. روی این دو امر خدای سبحان در جوابشون میفرماید به اینکه این چنین نیست، بلی یداهو مبسوطتانه، شما برای خدا یک دست قائل شدید، خدا دارای دو دست است. البته دو دست خدا در بحث‌های قبل گذشت که کلتا یدیه یمین، و این که فرمود بلی یداهو مبسوطتانه کنایه از آن است چیزی که به فرد یا گروه اعطا می کند دو دستی می دهد که نشانه تکریم و تجلیل است. پس هم نسخ رواست و هم بدا در تکوین جایز است. و این که فرمود والله یعطی ملکه من یشا، نشون میدهد که ملک از آن خداست، به هر که بخواهد اعطا خواهد کرد، منتها چون حکیم است و علیم است اعطای او با حکمت و علم آمیخته است. پس اگر چنون که بنی اسرائیل روی تفکر شیطانی گفتن نحن احق بالملک من، همونطوری که شیطان گفت انا خیر من، جوابش این است که ان الله اصطفاه علیکم. اگر رو تفکر قومی که مسئله نسخ و بدا را انکار می کردن گفتن نحن احق بالملک من، جوابش این است که والله یعطی ملکه من یشا. پس اون دو معنی و این هم دو جواب. مسئله بعدی آن است که اینها می گفتن بسیار خوب، اگر از ما رخت بربندد به چه دلیل به تالوت برسد؟ اگر جائز باشد که کسی به ملک نائل بشود، آیت و علامت خدا لازم است. آیتش چیست؟ این است که فرمود و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یعتیکم تابوتو فیه سکینتون. این سومین مسئله است. بعد از اینکه ثابت شد نسخ و بدا ممکن است و بعد از آن که ثابت شد فخر فروشی بنی اسرائیل بیجاست، اونگاه نوبت به این میرسد که به چه دلیل این شخص معین از طرف خدا مبعوث شده است. آیت و علامت نشانه آن است که این شخص از طرف خدا مبعوث شد. در قرآن کریم از معجزه به آیت یاد شده است. اصولا معجزه با این نام در قرآن استعمال نشده، از معجزات به عنوان آیت و علامت یاد می شود. پیامبرشون فرمود نشانه این که او ملکی دارد و از طرف خدای سبحان این ملک را دریافت کرده است، این است که تابوتی می آید که سکینه در اوست. تابوت یعنی صندوق، چون از هم اون تابه است، تابه یعنی رجع، مخزن چون مرجع است و انسان مرتب به مخزن و به صندوق مراجعه می کند، از این جهت صندوق را و این جعبه را تابوت نامیدن که از تابه است یعنی رجع، متاب یعنی مرجع. از معرفه یاد کردن این کلمه معلوم می شود که یک صندوق معروفی بود. نفرمود یعتیکم تابوتون، یه صندوقی می آید. از این که معرفه ذکر شد معلوم می شود که یک صندوق معروفی است. چه این که برای اولین بار هم باز معرفه ذکر شد اونجا که به مادر موسی سلام الله علیه ما دستور داد که فی تابوت فقذفیه فی الیم فلیلقه الیم مو به ساحل، اونجا هم نفرمود این بچه را در یک صندوق چهی بگذار، تابوتن یا فی تابوتن، فرمود فی تابوت. شاید یک صندوق معروف و معهودی بود که اون هم سابقه قداستی داشت. علی ای حال این صندوق همون صندوقی بود که موسی کریم سلام الله علیه در او نهاده شد به دریا افکنده شد یا غیر از او بود، از معرفیات کردن این معلوم می شود که یک صندوق و یک ظرف معهود سابقه داریست. روایات هم این را تأیید می کند که بعد خواهیم خوند. ان یعتیکم التابوت فیه سکینتون من ربکم. این تابوت باعث سکینت و سکون شماست. سکینت در قرآن در نوع مواردی که استعمال شد همون آرامش و طمأنینه ایمانی است که در نوع موارد مخصوصا در جریان جنگ و جبهه ها این فیض خدا نازل می شود. در سوره مبارکه فتح چند جا سخن از سکینه است. آیه 4 سوره فتح این است که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله علیما حکیما. چون انسان در مقام علمی گاهی گرفتار شک می شود، نمی تواند به یک مطلبی جزم پیدا کند، اگر از شک مرحله علم نجات پیدا کرد و اهل جزم شد، وقتی نوبت به عمل می رسد گاهی به دام تردید می افتد. این که می بینید عالم گاهی گناه می کند، نه برای آن است که در مسئله علمی گرفتار شک است، بلکه اونجا جزم دارد، ولی در شؤون عقل عملی اون توفیق عزم را ندارد. عزم کار عقل عملی است، جزم کار عقل نظری است. اونجا که سخن از اراده و نیت و اخلاص است عزم را مییابید. اونجا که سخن از شک و وهم و ظن و امثال ذالک است جزم را مییابید. اگر کسی توانست در بحث‌های علمی از دامن شبهه و شک برهد و جزم پیدا کند، کارش در مسئله نظر تأمین است. وقتی به مرحله عمل رسید باید از دام شهوت و غضب برهد تا عزم پیدا کند. اینها دو راه است که هر کدام از این دو راه راهزنان مناسب خود دارد. یعنی در بحث‌های علمی شبهه راهزن است، در بحث‌های عملی شهوت به معنای اعم راهزن است. در یکی از دعاهای نورانی صحیفه سجادیه امام سجاد عرض می‌کند خدایا من به تو پناه می‌برم عن شبهات و شهوات. چون انسان تا از شبهه نرهد در مقام نظر اهل جزم نخواهد شد، مسئله علمی برای او حل نمی‌شود. وقتی که جزم پیدا کرد می‌خواهد عمل کند، تا از دام شهوت نرهد نمیتواند عزم پیدا کند. همه دعاهای حضرت نورانی است. این فصل از دعا ما را در عالم با عمل شدن هدایت میکند. انسان تا مانع علم به عمل نشسته را نشناسد عالم با عمل نخواهد شد. لذا خدای سبحان عرض میکند من از شبهات و شهوات به تو پناه میبرم. چه اینکه اونها که از دام شبهه به شهوت رهایی یافتن عازم فراگیری علوم ربانیه هستند، حضرت در همین صحیفه به اونها دعا میکند خدایا اونها که در صراط تحصیل علوم ربانیه اند به اونها توفیق مرحمت کن. علی ای حال انسان در این دو مرحله گرفتار اضطراب است. تا شک و شبهه دارد می لرزد، مضطرب است. تا شهوت و غضب دارد مضطرب است. اگر از این دام ها رهایی یافت اهل سکینت و طمأنینه و وقار است. سکینت همون ایمان است. و چون در جنگ هم شبهه زیاد است هم شهوت زیاد است، شهوت موندن زیاد است و امثال ذلک، و مهمترین عاملی که انسان را از این دام ها می رهاند همون سکینت است، لذا خدای سبحان فرمود هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. و این سکینت هم تو درس و بحث نیست، تو کتاب و کتیبه نیست. این سکینت را ستاد الهی می آورند که ولله جنود السماوات والارض
و کان الله علیما حکیما. این ذیل آیه به مبادی قریب سکینت اشاره میکنن. انسان های مؤمن مبدع قابلین، یعنی این سکینت را میپذیرن. ذات اقدس اله مبدع بالاصل است که سکینت را نازل میکند که فهمود هو الذی انزل. اما کی می آورد؟ ولله جنود و سماوات و الارض، اونها می آورند، فرشتگان کی می آورند. در همین سوره مبارکه فتح آیه دیگری است که مسئله نزول سکینه را در آیه 26 بازگو می کند. می فهمد از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیته حمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و الزمهم کلمت التقوى و کانوا احق بها و اهلها و کان الله بكل شیء علیما. اونجا که سخن از قلب است باید در دل جاسازی بشود، با فی یاد میشود که انزل السکینته فی قلوب المؤمنین. اونجا که سخن از قلب نیست اصل انزال را بیان میکند، اونجا با علا یاد میشود که نشانه استعلا است. در موارد دیگر همین سوره مبارکه فتح هم آمده است که آیه 18 لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریب. پس سکینت در اصطلاح قرآن کریم همون درجه کامله ایمان است که عامل سکون و آرامش است، هم در مسائل علمی هم در مسائل عملی. در این آیه محل بحثم که فرمود ان یأتیکم التابوت فیه سکینتون من ربکم، یعنی این تابوت و این صندوق هر جا باشد باعث طمأنینه و آرامش ایمانی مردم اون منطقه است، نظیر پرچمی که در اختیار پرچمدارشون باشد. این ایمان می آورد، آرامش می بخشد. در روایات هم مشابه این مضمون سکینت به ایمان تفسیر شده است. در جلد دوم اصول کافی کتاب الایمان و الکفر بابی است به این که فی ان السکینت هی الایمان. چند روایت هست، روایات صحیح هم دارد، سکینت را به ایمان تفسیر کرده است. روایت اول که از امام باقر علیه السلام است، سوال میکنند که انزل السکینت فی قلوب المؤمنین یعنی چه؟ قال هو الایمان. و سألت عن قول الله عز وجل و ایدهم بروح من، قال هو الایمان. این روحی که خدای سبحان به بعضی ها میدهد همون روح ایمان است. کسی که فاقد ایمان باشد مرده است، لذا قرآن کریم کافر را مرده میداند. روایت دوم هم این است که الائکه کتب فی قلوبهم الایمان هل لهم فی ما کتب فی قلوبهم صنعون قال الله. آیا این فیض روی استحقاق و کسب انسان هاست یا فقط روی تفضل الهی است؟ جواب داده شد که روی تفضل الهی است. روایت سوم محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند که از سکینتو الایمان. روایت چهارم که حفص نقل میکند به هشام ابن سالم نقل میکند که اینها روایات صحیح هست، از امام صادق علیه السلام سوال میکنند هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین فبود هو الایمان. روایت پنجم که جمیل از امام صادق علیه السلام سوال میکند هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین یعنی چه؟ فرمود هو الایمان. پس این روایات صحیحه که بعضی از امام باقر علیه السلام است، بعضی از امام صادق علیه السلام است، سکینت را همون ایمان معنا کردند، چه اینکه ظاهر قرآن هم همین است. نه این فیه که در بسیار از موارد فی به معنای لام و امثال ذلک آمده است، یعنی لعید این تابوت دخلت امرأتون فی هرته، یعنی لهرتن دیگه. مزید ایمان هست، درجات هست، اینکه رب زدنی علما این هست دیگه، چون در اونجا همون لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، در جلد اول اصول کافی کتاب الحجه بابی است به این عنوان، باب ان مثل سلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل تابوت فی بنی اسرائیل. اون سلاح مخصوص حضرت نشانه امامت و علم است، همونطوری که تابوت به اون صندوق نشانه نبوت و سلطنت بود، این سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون زره مخصوص حضرت، اون شمشیر مخصوص حضرت پیش هر کی باشد، نشانه آن است که او دارای امامت است. در این باب چهار روایت است. روایت اولا این است که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که فرمود انما مثل السلاح فینا مثل التابوت فی بنی اسرائیل کانت بنو اسرائیل ای اهل بیت وجد التابوت على بابه اوت النبوه فمن سار الیه السلاح منا اوتی الامامه. هر کس این گونه از نشانه های نبوت را داشته باشد به امامت میرسد، مثل اینکه در بنی اسرائیل هر کس اون تابوت مخصوص را می داشت به نبوت میرسید. چند روایت به این مضمون است، گاهی تعبیر امامت دارد، گاهی تعبیر علم دارد. روایت دوم این است که انما مثل السلاح فینا مثل تابوت فی بنی اسرائیل حیثما دار تابوتو دار الملک فاینما دار السلاح فینا دار العلم. منظور از این علم همون علم غیب است که مخصوص ائمه علیهم السلام است. روایت سوم هم که باز از امام باقر سلام الله علیه است، فرمود انما مثل السلاح فینا مثل تابوت فی بنی اسرائیل حیثما دارد تابوتو اوت النبوه و حیثما دارد سلاح فینا فسمل امر قلتو فیکن سلاح مزایرا للعلم قال الله. سوال کردم که آیا می شود سلاح از علم زائل بشود، مزایل باشد، یعنی جای سلاح باشد و علم نباشد، جای علم باشد و سلاح نباشد؟ فرمود نه، اینها نشانه های امامت است که باید به ما برسد. روایت چهارم که از امام رضا علیه السلام است، حضرتش از جد بزرگوارش امام باقر علیه السلام نقل میکند انما مثل السلاح فینا که مثل تابوت فی بنی اسرائیل اینما دار تابوت دار الملک و اینما دار السلاح فینا دار العلم. در بنی اسرائیل این چنین نبود که دودمان نبوت جدای از دودمان سلطنت باشد، یعنی ما یک نبوتی داشته باشیم که کار اون نبی منهای سیاست فقط تعلیم و تزکیه باشد و یک سلسله سیاست مدارانی هم داشته باشیم که کاری به نبوت انبیا ندارن و انبیا بنی اسرائیل فقط معلم و واعظ و ناصح و ارشادگر هم سال زالک بودن. این چنین نبود، بلکه اون زمامداران بنی اسرائیل زیر پوشش هدایت انبیا کار میکردن، در حقیقت انبیا بودن که کشور را اداره میکردن. نه، در باب دیگری در همین کتاب الحجه است که نوع معجزات و کرامات انبیای سلف پیش ائمه علیهم السلام هست، اون یه باب دیگری است. روایات این باب میگوید به این که اون سلاح مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم نشانه امامت است، چه این که تابوت نشانه نبوت بود در بین بنی اسرائیل، اما اون تابوت رو ما هم داریم یا نه، اون در باب دیگری است که نوع کرامات انبیای سلف را ائمه علیهم السلام داراست. مطلب دیگران است که این که فرمود تابوت می آید فیه سکینه است، یعنی این نشانه نبوت این شخص است یا نشانه ارتباط این شخص با نبی است. و این آیت است، همونطوری که سایر معجزات قلب را آرام می کند، این آیت و این علامت هم قلب را آرام می کند. هر جا این نشانه باشد قلب می آرامد. شما هم از پیامبرتون آیت طلب کردید، اینم آیت الهی را به شما معرفی کرد که یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم. و نشانه هایی از آل موسی و آل هارون هست، حالا یا عصای موسی در او هست یا برخی از نشانه های هارون سلام الله علیه در او هست. اینها نظیر همون سلاح رسول الله هست که نشانه است، و همون طوری که اون سلاح ها و اون لباس ها نشانه بود و به دست هر کسی هم نمی افتاد و هر کسی نمی توانست به اون سلاح ها دسترسی پیدا کند، عصای موسی و نشانه های آل هارون هم این چنین بود. فرمود در این صندوق نشانه های موسوی و هارونی هست. منظور از آل موسی و آل هارون یعنی موسی و فرزندان و اهل بیتش، هارون و فرزندان و اهل بیتش، نه اینکه آل موسی و آل هارون خود موسی و هارون را جدا کرده باشد، این چنین نیست. خب همونطوری که در سایر موارد فهمود سکینه را فرشتگان الهی نازل میکنن، اینجا هم فهمود تحمله الملائکه، این تابوت به دست هر کی بود، این صندوق به دست هر کسی بود، روی جریان غیبی به دست شما میرسد. فرشتگانن که این را از دیگران به شما منتقل میکنن. البته در این ضمن افسانه هایی هست، تاریخ هایی هست، اما نه به افسانه و تاریخ میشود اعتبار کرد و نه اگر روایاتی هم باشد، چون بحث فقهی نیست نمیشود به این گونه از روایات و اخبار واحد اعتماد کرد. اون مقداری که مسلم است این است که صندوقی می آید که مایه آرامش دلهای شماست و نشانه های موسی و هارون در او هست، و این از راه غیب به شما میرسد که فرشتگان حاملان این تابوتند. نه، وقتی انسان آرامش احساس میکند میفهمد به این که از طرف خدای سبحانه است. تو در جنگ نابرابر وقتی انسان آرامش احساس میکند، پیداست مغلب الغروب در این دل اثر گذاشت دیگر. خود اینها باید بفهمن، همه اینها قلبشون میارمد دیگر. اونگاه ملائکه این را حمل میکنن. البته در شرح حال تابوت تاریخ مبسوط است که این را دیگران فلسطینی ها گرفته بودن، به غصب رو بوده بودن و به عذاب ها مبتلا شدن. بالاخره اون را بر دو تا گاو گذاشتن و گاو ها را فرستادن، اون که این گاو ها را راهنمایی میکرد و این صندوق را به طرف بنی اسرائیل می آورد فرشته ها بود و امثال زاله. اما خب ملاحظه فرمودید نه سند قطعی قرآنی ما داریم و نه روایات صحیحی این را تأیید می کند، و خود تابوت البته امر جسمانی است، اما اون سکینه امر معنوی است و آیت بودن او امر معنوی است و حمل او هم به وسیله فرشته ها امر معنوی است، تحمله الملائکه. و برای اهمیت این مسئله باز در ذیل آیه فرمود ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. شما آیت طلب میکردید که به چه دلیل تالوت از طرف خدا مبعوث شد. آیتش این تابوت است. در صدر آیه فرمود ان آیت ملکی ان یأتیکم تابوت فیه سکینه من ربکم. در ذیل آیه هم فرمود ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. این ان کنتم مؤمنین یعنی به لوازم ایمانتون عمل کنید. اگر شما به خدا و اصل نبوت معتقدید چه این که هستید، و اگر شما به معجزه معتقدید چه این که هستید، و اگر پیشنهاد دادید اگه کسی از طرف خدا بیاید میپذیریم، و آیت طلب کردید، این هم آیت و علامت شما. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. و هیچ راهی برای فرار ندارید و چاره جز شروع به جنگ نیست. اونگاه از نظر تنظیم کارها مسئله پایان یافته تلقی شد. شروع به عمل را از آیه بعد ترم فرمایند که فلما فصل تالوت و برجنوده قال ان الله مبتلیکم به نهر، که به بحث فردا موکول می شود انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.